اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز سه شنبه 25 ماه دلو را که برابر است با 14 ماه فوریه پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار افغانستان منطقه و جهان را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که در سفر 3 روزه‌اش به هند در مورد تداوم کمک‌های بشری و حضور اندک در افغانستان بحث و گفتگو کرده است. توماس نیکلاسن ناوقت روز یکشنبه 12 ماه فوریه با نشر رشته توییت‌های گفته است که در این سفر با مقام‌های سیاست خارجی و امنیتی هند دیدارهای داشته و در مورد افغانستان با آنها رأی‌زنی کرده است. وی نگاشته است که ما توافق کردیم که حضور حداقلی در کابل برای درک بهتر وضعیت و حمایت از افغانهای نیازمند مفید است. ما همچنین در مورد وضعیت حقوق بشر و اینکه برای ثبات و صلح بلند مدت نیاز به فراگیری است بحث نمودیم. این توافق در حالی صورت گرفته است که همکنون اتحادیه اروپا در افغانستان حضور اندک دارد و هند پس از سقوط حکومت اشرف غنی فعالیت‌های دیپلماتیک خود را هنوز در این کشور اثر نگرفته است. با گفته این دیپلمات اروپایی، منافع اتحادیه اروپا و هند در مورد یک افغانستان با ثبات و امن مشابه است. شاروالی کابل تحت اداره حکومت طالبان میگوید در جریان 3 ماه گذشته 144 جسد بی‌هویت را دریافت و به خاک سپرده است. بخش مطبوعاتی این اداره ناوقت روز یکشنبه 12 ماه فوریه با فرستادن پیامی به خبرنگاران گفته است که در تازه‌ترین مورد روز گذشته 30 جسد بی‌هویت را در یکی از گورستان‌های کابل دفن کردند. شاروالی کابل در این مورد جزئیات بیشتر نداده، اما تاکید نموده که به تازگی برخی از اجساد را از زیر پل سوخته شهر کابل، بزرگترین محل بود و باش معتادان، بیرون کشیده است. این اداره حکومت طالبان برگزاری مراسم خاکسپاری اجساد بی‌هویت را از مسئولیت‌های خود عنوان کرده، گفته است که اجساد یافت شده از بخش‌های این شهر پس از تشخیص توسط طب عدلی و صدور جواز به خاک سپرده می‌شود. طالبان پس از حاکمیت مجددشان بر افغانستان عفو عمومی در این کشور اعلام کردند، اما پیش از این گزارش‌های به نشر رسید که افراد این گروه در برخی از ولایات دست به کشتار انتقام جویانه و فرا قانونی نیروهای امنیتی، مقام‌های حکومت پیشین و شماری از افراد به اتهام عضویت در گروه داعش و جبهه مقاومت ملی افغانستان زده اند. دیروز 13 ماه فوریه روز جهانی رادیو امسال در حال تجلیل شد که وضعیت رادیوها و دسترسی به اطلاعات از این طریق در افغانستان نسبت به سالهای گذشته متفاوت است. یافته‌های برخی از نهادهای رسانه‌ای حاکی از آن است که آزادی‌های جامعه رسانه‌ای افغانستان که در جریان 2 دهه اخیر به دست آمده بود، با سرعت در حال سلب شدن است. روز جهانی رادیو به تاریخ 13 فوریه در سال 2011 از سوی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو نامگذاری شده است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. بر اساس گزارش ها پاکستان از طریق نمایندگی های دیپلماتیک خود در برخی از کشورهای اروپایی صدور ویزه را برای افغان ها تا تاریخ نامعلوم متوقف کرده است. در مکتوبی که مربوط به وزارت امور خارجه پاکستان است که به تازگی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، از نمایندگی های دیپلماتیک این کشور در بریتانیا، فرانسه، آلمان، هالند، آیرلند، ایتالیا، بلژیم، اسپانیا، یونان، اتریش، سوئیس و نروژ خواسته شده است که برای افغان‌ها ویزه صادر نکنند. در این مکتوب که به تاریخ 8 ماه فوریه صادر شده، آمده است که به امضا کنندگان زیر دستور داده می‌شود که تا اطلاع ثانوی هیئت‌های نمایندگی نمی‌توانند برای شهروندان افغانستان در هیچ کاتگوری ویزه صادر نمایند. این موضوع با تایید مراجع با صلاحیت صادر می‌شود. با گزارش رسانه‌های پاکستانی، این کشور پس از آن این تصمیم را گرفته است که اخیراً سفارت پاکستان در سویدن برای 1600 افغان که مدارک جعلی سویدنی داشتند ویزه صادر کرد. ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. خبرگزاری رویترز به نقل از اداره‌های ترکیه و سوریه گزارش داده است که شمار کشته شدگان زلزله 6 ماه فوریه در این دو کشور به بیش از 33,000 تن افزایش یافته است. رویترز گفته است که عملیات برای نجات افراد گیر مانده زیر آوار در مناطق زلزله زده دو کشور ادامه دارد. روز گذشته ملل متحد گفت احتمال دارد شمار قربانیان این زلزله به 2 برابر افزایش یابد. از سوی هم سفارت افغانستان در انقره از افزایش افزایش تلفات افغانها در نتیجه این زلزله در ترکیه خبر می دهد. چین روز گذشته گفته است که بیش از 10 بالون آمریکا با ارتفاع بلند در جریان سال گذشته بدون اجازه چین در فضای آن کشور پرواز کرده است. این اظهارات را چین پس از اتهامات آمریکا که گفته است چین بالون‌های نظارتی را در سرتاسر جهان اداره می‌کند ابراز کرده است. اتهامات چین پس از آن ابراز شد که ایالات متحده یک بالون جاسوسی مزنون چینایی را در هنگام عبور از فضای آلاسکا به کارولینای جنوبی سقوط داد. این واقعه انتقادات زیادی را در رابط دو جانبه این دو کشور که طی دهها در پایین ترین سطح قرار داشت به وجود آورد. ونگ وین بین سخنگوی وزارت خارجه چین در مورد این اتهامات جزئیات ارائه نکرد، اما نگفت که برای بالون‌های آمریکایی این معمول است که به صورت غیر قانونی به فضای کشورهای دیگر داخل شوند. او گفت از سال گذشته بدین سو بالون‌های با ظرفیت بلند پرواز آمریکا بیش از 10 بار به صورت غیر قانونی و اجازه مقامات چین وارد فضای چین شده‌اند. پس از آن که چند شای ناشناس در فضای آمریکای شمالی دیده شد و از بین برده شدند، بریتانیا یک تحقیق امنیتی را اعلام کرده است. بن والس وزیر دفاع آن کشور گفته است که بریتانیا و متحدینش تحقیق خواهند کرد که این گونه نفوذهای فضایی برای امنیت کشور ما به چه معناست، و ای گفت این انکشاف نشانه دیگر است که چگونه تصویر تهدید جهانی در حال وخیم شدن است. ریچارد هولدن وزیر ترانسپورت بریتانیا به روز دوشنبه گفت بریتانیا به شدت با چین که وی آن را کشور متخاصم خواند برخورد خواهد کرد. صدها معترض اپوزیسیون در آلبانیا دیروز دوشنبه دوباره در مقابل پارلمان آن کشور تجمع نمودند و با سعی در شکستن حلقه صفوف پلیس و ساختمان داخل و با مقامات درگیر شدند. آنها دولت را به فساد و سوء مدیریت اقتصاد متهم کردند و از ادی راما صدر اعظم این کشور می‌خواهند که استعفا دهد. صدر اعظم آلبانیا اتهامات فساد را رد می‌کند. عربستان سعودی برای نخستین بار در تاریخ آن کشور یک فضانورد زن را برای انجام ماموریت فضایی به ایستگاه بین المللی فضایی اعزام می کند. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی گزارش داده است که ریانا برناوی، زن فضانورد سعودی، در جریان سه ماه دوم سال 2023 با همکارش علی القرنی با تیم موجود در ایستگاه بین المللی فضایی خواهند پیوست. این فضانوردان با عمله ماموریت فضایی AX2 یک جا شده و از ایالات متحده راهی فضا خواهند شد. ساکنان در باریکه غزه گفتند که یک تیاره اسرائیلی بامداد دیروز دوشنبه یک سلسله حملات هوایی را بر مواضع شبه نظامیان در اراضی ساحلی فلسطین انجام داد. اردوی اسرائیل میگوید که این حملات هوایی یک مجتمع زیرزمینی تولید راکت را هدف قرار داده است که توسط حماس، گروه شبه نظامی حاکم بر باریکه غزه، اداره می شود. گزارش فوری از تلفات جانی در دست نیست. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
اکنون می پردازیم به نشر گزارش ها و مطالبی که در این برنامه فراهم کرده ایم. 13 فوریه روز جهانی رادیو در حال تجلیل شد که در افغانستان پس از تسلط دوباره طالبان در نزدیک به 18 ماه گذشته 117 رادیو از فعالیت باز مانده و 1900 کارمند رسانه‌ای و خبرنگار بیکار شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بر اساس تصمیم سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو، از سال 2011 به این طرف 13 فوریه به عنوان روز رادیو در جهان گرامی داشته می شود. از این روز در افغانستان در حال تجلیل می شود که 117 رادیوی محلی در 18 ماه گذشته پس از قدرت گرفتن مجدد طالبان بسته شدند. مشکلات اقتصادی دلیل عمده بسته شدن رادیوها عنوان شده، اما افزون بر این رسانه‌ها به شمول رادیو با محدودیت‌های پیهم از سوی طالبان مواجهند. حجت الله مجددی، رئیس اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان، به صدای آمریکا گفت که تا قبل از سال 2021 میلادی حدود 345 ایستگاه رادیوی محلی در افغانستان با 4877 کارمند که 1238 نفر آنها خانم بودند نشرات داشتند. اما به گفته آقای مجددی، پس از تحولات سیاسی در این کشور ده‌ها رادیو از فعالیت باز مانده و صدها کارمند کارشان را از دست دادند.
متاسفانه 117 رادیو بیشتر به دلیل مشکلات اقتصادی و یک تعداد محدود به دلایل مختلف نشرات خود متوقف ساختن که با این وضعیت 1900 کارمند رسانه‌ای که 1800 75 جزیره خانم‌ها تشکیل می‌داد کار خود از دست دادن.
بنابر آمار اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان، در حال حاضر 228 رادیوی محلی در افغانستان فعالیت دارند. اما نه یا دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که در حال حاضر از جمله 170 رادیوی محلی شمار اندک آنها فعالیت دارند. بر اساس اعلامیه نی، در کنار مشکلات اقتصادی، وضع برخی محدودیت‌های طالبان بر رادیو و سایر رسانه‌ها آنها را مجبور کرده است که فعالیت‌هایشان را متوقف کنند. همچنان آقای مجددی گفت که تلاش دارند تا نهادهای بین‌المللی و کشورهای حامی آزادی بیان و رسانه‌ها را قانع بسازند که همانند گذشته از رسانه‌های افغانستان حمایت مالی کنند. آقای مجددی افزود:
همچنان از امارت اسلامی همواره خواسته تا در قسمت اجرایی شدن قوانین رسانه‌ها که شامل قانون رسانه‌های همگانی، قانون دسترسی به اطلاعات، مقرره طرز تأسیس حکومت و رسانه‌ها و هم کاهش مالیات و محصول برق از رسانه‌های افغانستان حمایت بیشتر نمایند.
اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز دوشنبه در نشست در کابل بر حمایت از رسانه‌ها تأکید کرد و گفت حکومت این گروه در چوکات قانون به حمایت از رسانه‌ها متعهد است. مجاهد گفت که رسانه‌ها و خبرنگاران باید به حیث یک جناح سیومی و بی‌طرف نقش بازی کنند و از کسی جانبداری نکنند. به همین اساس حکومت این گروه بر چنین رسانه‌ها اعتماد و از آنها حمایت خواهد کرد. اما مجاهد افزود که برخی رسانه‌ها از خارج نشرات دارند و به گفته او بر ضد حکومت این گروه است و به آنان اجازه فعالیت نخواهند داد.
اگر ما خبرها و پروپاگاندای واهی و خالی از حقیقت را نشر میکنه، خب از هان خراب میشه. متاسفانه امروز هم متاسفم بعضی از نشرات که از بیرون از کشور میشه و علیه امارت اسلامی و جامعه ما شما تمامش منفی است. او باز مطبوعات دشمن است. او باز به خاطر اهداف استخباراتی به کار گماشته شده. امارت اسلامی افغانستان با اون چنین مطبوعات اجازه فعالیت را نمیده.
نشرات رادیو در افغانستان 104 سال پیش در زمان امان الله پادشاه سابق آغاز شد. پس از گذشت یک قرن، رادیو همچنان جایگاه خود را به عنوان وسیله سری برای رساندن اطلاعات به مردم در افغانستان حفظ کرده است. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که رادیو بیش از 80% جمعیت افغانستان را تحت پوشش قرار می‌دهد و در مناطق دورافتاده، جایی که سطح سواد به ویژه میان زنان پایین‌تر است، مهمترین رسانه به شمار می‌رود.
یک و نیم سال سلطه طالبان بر افغانستان، بررسی حقوق بشر و آزادی های زنان، حکومت داری، بحران اقتصادی و بشری، وضعیت امنیتی، آزادی های مدنی و بیان در افغانستان در 18 ماه گذشته. برنامه های ویژه ما را در نشرات تلویزیونی، رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای امریکا و تاریخ 15 ماه فوریه دنبال کنید.
گزارش‌ها از رادیو آشنا صدای امریکا ادامه می دهیم. بر اساس معلومات وزارت مبارزه با حوادث طبیعی تحت اداره طالبان، در 2 گذشته کم از کم 104 تن در اثر سرما و جاری شدن سیلاب‌ها در افغانستان جانهایشان را از دست دادند. همچنان از تلف شدن 70,000 مواشی در 15 ولایت در فصل سرما گزارش شده است. با باور پژوهشگران، در حالی که افغانستان با تغییرات اقلیمی قابل ملاحظه مواجه است، بی‌برنامگی و عدم آمادگی مسئولان حکومتی برای مقابله با حوادث طبیعی باعث می شود که تلفات انسانی و حیوانی در چنین شرایطی افزایش یابد. در این مورد مصاحبه داشتم با دکتر فضل الله اختر، پژوهشگر حوادث طبیعی، که اینک تقدیم می شود.
شما چه فکر میکنین؟ چرا افغانستان چنین تغییرات اقلیمی شدید تجربه میکنه امسال؟
متاسفانه امسال، اگرچه سالهای گذشته ما تجربه قاطی را داشتیم در افغانستان، سرما در حال رخ داده که جمعیت افغانستان را تحت تاثیر قرار گرفته. این کشور به دنبال تهاجمی که رژیم نوام در افغانستان منجر به کمک های خارجی محدود شد. متاسفانه خود دولت امیم توانایی زیر شاید نداره که به مردم خود کمک کنه. تغییرات اقلیمی فعلی که هست افغانستان تا جایی که خبر دارم از طریق مطبوعات و ارقام ستلایتی در بعضی مناطق افغانستان حتی پایان از منفی سی درجه سانتیگراد چیز شده، یخ شده که متاسفانه انسان‌ها را تلف کرده، معاشی را تلف کرده و یک مرگبارترین فصل سرما در افغانستان بود.
به نظرتان دلیل از این که تغییرات چیست؟ آیا تغییرات اقلیمی است یا کنترل نمیشه، وضعیت قابل کنترل نیست؟
از یک نگاه که بگویم تغییرات اقلیمی است که حوادث شدیدی غیر متوقع را صورت داده، به صورت دیگر پالوی دیگر است که دولت ها میتانند که در میتور حالت ها کمک کنه. اگر دولت مستقیما اثرات ناشی تغییر اقلیم رو گردانی کرده نمیتانه، اقلا کمک کرده میتانه تا که مردم از این حوادث نسبتا مردم حفظ شوند، از طرف دولت اقلا به اینطور کمک شوه که معاشی و انسان ها را از تلف کردن نگاه داره یا حفظ کنن.
دولت ها چی میتونه بکنه در این شرایط؟ شما گفتین دولت ها میتونه جلوگیری کنه از تلفات زیاد مردم و معاشی و دیگه خسارات. دولت ها چی میتونن بکنن؟
دولت ها مثلا که کشورهایی که پیش رفتن تا بند در اینطور حالت ها، اگر امسال در اروپا هم شاید سرترین بود، قابل مقایسه نیست اصلا، خوب باز هم دولت ها میتونه که به میتونه دولت ها به مردم کمک کنه تا که به وقت نفت با قیمت ارزان تر برشان بفروشه، یا خانه های یا جای مرکزیت هایی که دولت او را جور کرده باشه مردم اوجا انتقال بده، خصوصا مردم های غریب که لاچار است و وضعیت مالی و پولیش ایجاب نمیکنه که خود حفظ کنه از این سردترین هوا. از این خاطر افغانستان مشکلاتی که بالاتر شدن از خاطر که از یک نگاه مردم غریب است، از دیگر طرف دولت توان زیر نداره که مردم کمک کنه، از طرف سوم دولت فعلی در افغانستان که از حاکم رژیم با ارگانهای بین المللی مرفتاری که طبق قوانین بین المللی است او را نداره که او را پیاده کنه، از جامعه بین المللی کمک گرفت ثابتان.
افغانستان یک وزارت مبارزه با حوادث طبیعی داره، در این وقت این وزارت چی میتونه بکنه، چی مسئولیت داره؟
متاسفانه تا جایی که ما خبر دارم در ادارات مسلکی در وزارتخانه مسلکی مثل وزارت مبارزه با حوادث طبیعی رهبریتش پیش نفرای هستن که از نگاه تخنیکی قابل از این است که درک کنه مشکل اسس کنه یا مشکل تخمین کنه یا سویه نقصان که رو به افغانستان یا مردم افغانستان هم رایشان رو برو هستن او را تخمین کرده بتانه و به ادارات بین المللی خناه داده بتانه باز امداد برسانه اونجا کمک کنم، کمک های اولیه خوراک ها باشه، مثلا سرپناه باشه، چون که اول اینا مشکل تخمین کرده نمیتونه اصلا.
تشکر. و ادارات بین المللی را شما هم ذکر کردین، به نظرتان در این وقت ادارات بین المللی چی کرده میتونه، چی کمک به افغانستان میتونن بکنن که از حوادث طبیعی بیشتر از در سرمای زمستان جلوگیری شون؟
ادارات بین المللی چیز که کرده میتونه اول از طریق ارقام یا وسایل ستلایتی که در اختیارشان هستن اونا رسیدگی داره به مرقام یا به مو اکسای ستلایت میتن از اوجا مناطقی که زیاد ضرر دیده یا ضرر خواد دید او را پیشبینیم کده میتونن اینا باز به مو اندازه جایی که مناطقی که زیاد ضرر میبینه یا ضرر خواد دید اینا آمادگی خودا چیز میکنه، در رام اندازه وسایل خود رام اندازه که امو منطقه رسیدگی کنه، موقع اولیه او را اونجا برسانه. سابق ما میتور بود که امرای دولت دولتی ادارات بین المللی هم کار بودن، ولی متاسفانه همون تعامل بین حاکم رژیم و ادارات بین المللی نیستن، اصلا تعامل نیستن. از این خاطر فکر میکنم مردم که زیاد ضربه برشان رسیده یا خود رسیدن متاسفانه، او تعامل بسیار کمتر است و ضررش به مردم افغانستان میرسن.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که در سفر 3 روزه‌اش به هند در مورد تداوم کمک های بشری و حضور اندک در افغانستان بحث و گفتگو کرده است. برای بحث بیشتر در مورد سفر اخیر نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان به هند، محمد احمدی مصاحبه با آقای خیرالله آزاد، دیپلمات پیشین افغان در هند انجام داده است که با هم مشنویم.
جناب آقای آزاد، به نظر شما این سفرهای منطقه‌ای نماینده اتحادیه اروپا چقدر در تغییر وضعیت جاری افغانستان تحت حاکمیت طالبان کمک خواهد کرد؟ به ویژه که دو کشور هند و پاکستان کشورهای تاثیرگذار و بانفوذ در قضایای افغانستان هستند.
این سفرها به هدف ارزیابی دیدگاه کشورهای مختلف در مورد افغانستان هست و طبعا شما میفهمین که اروپا، ایالات متحده آمریکا در افغانستان حضور مستقیم دیگه ندارن. وقتی از افغانستان بیرون شدن برای پیگیری مسائل افغانستان، کشورهای منطقه همسایه‌های افغانستان و دوروبر نزدیک افغانستان اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. کشوری مثل این دیدگاهش و پالیسی‌هایش خیلی مهم است برای افغانستان، چون همیشه وقت هند یکی از کشورهای داخل در قضای افغانستان بوده. امور اقوم شما اشاره کردیم این و پاکستان و یک همسای افغانستان هر دو در افغانستان منافع دارند، البته منافع متضاد دارند. در حد یقل در 4.5 دهه اخیر افغانستان حتی یک بخشی از امو جنگ سرد شده افغانستان پیگیری دنبال کردن. همین احساس برای اتحادیه اروپا که افغانستان یک مسئله مهم است برش، دانستن این دیدگاه هند، پاکستان و یک کشورهای همسایه و منطقه اهمیت داره و همین احساس این سفرها صورت میگیره. یکی سفرها برای تأثیر گذاری و یا یک تعاون در افغانستان من نمیبینم. کار دیپلماسی یک کار فوری و عاجل و آنی نیست. نتایج و اصلاح کار دیپلماتیک
باز معذرت کلامتون قطع میکنم، هند به گونه سنتی از هر گونه حرکت و نظام سیاسی ضد پاکستان در افغانستان حمایت کرده، اما به نظر می رسد که دهلی جدید با به قدرت رسیدن دوباره طالبان این رویکرد خود را تغییر داد و با طالبان وارد تعامل شد. گزارش های از احتمال نزدیک شدن آنچه برخی ها طالبان قندهاری می خوانند به هند نشر شده است. نظر شما درباره این چی است؟
من برای اشاره کردم، گفتم که هند و پاکستان منافع متضاد در افغانستان دارن. البته بعضی ها میگن که سیاست هند سیاستی عامل با حرکت در کابل حاکم هست این بوده، ولی گاهی اوقات خلافی از این بوده. هند در صحبت قبلی اشاره کردم یک بخش از بازی و رقابت های منطقه‌ایش با پاکستان در افغانستان پیگیری کرده، ولی پیگیری از او در افغانستان و در زمین افغانستان نیاز به حضور در افغانستان، حضور مستقیم یا غیر مستقیم داره. به همین اساس یکی از کشورهایی که بسیار جدی تلاش کرد بعد از سقوط جمهوری اسلامی افغانستان که با طالبان وارد تعامل شود یا تعاملاتی که قبلا با طالبان ایجاد کرده بود، سال آغاز گفتگوهای طالبان با هند با طالبان 2009-2010 و در سالهای 2018 علنی ساخته بودند و زمینه سازی کردند. از اون زمان لحاظا این به هدف پیگیری نیاز به حضور در افغانستان داره و طبعا شما میفهمید که طالبا جنابندی های مختلفی دارن.
آقای آزاد برز مزده، چون فرصت کم است، کمتر از یک دقیقه وقت داریم، پرسش آخر میسته که نقش هند در برابر حاکمیت طالبا در این 18 ماه چطور بوده؟ در مخالفت با حاکمیت طالبان؟
هند به اصلاح یک مخالفت بسیار نرم، مثل یک کشورهای منطقه یک مخالفت نرم در برابر طالبان داشته، مثل کشورهای دیگه منطقه یک سیاستی پیش گرفته که زمین دستگی بکنه برای تعامل و ایجاد ارتباط برای پیگیری اهداف و بازی های استخباراتیش در افغانستان. سیاست در پیش گرفته به میاساس مرحوم شما اشاره کردین با بخشی از سران طالبان، مثل بخش های اونجوره که با ملای اقو، با ملا برادر و عناصری ارتباط برقرار کردن، و البته قبلن با برقی از رهبرهای قبلی طالبان مثل ملا قلام ضعیف، مثل طیب آقا امسال از ناس قبل از در اجبالیت ارتباط داشت و ارتباط دارد.
تشکر.
زده تشته نیم.
یک و نیم سال سلطه طالبان بر افغانستان، بررسی حقوق بشر و آزادی های زنان، حکومت داری، بحران اقتصادی و بشری، وضعیت امنیتی، آزادی های مدنی و بیان در افغانستان در 18 ماه گذشته. برنامه های ویژه ما را در نشرات تلویزیونی، رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای آمریکا و تاریخ 15 ماه فوریه دنبال کنید.
عبیده شرار سارنوال پیشین در دوران جمهوریت حالا با خانواده‌اش در شهر مادرید اسپانیا به سر می‌برد. خانم شرار پس از تسلط طالبان بر افغانستان مجبور به فرار از این کشور شد و در اسپانیا پناهنده شد. او از جمله 32 زن حقوقدانی بود که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان کشور را ترک کرد. شرح بیشتر گزارش خبرگزاری رویترز را از فرخنده پیمانی مشنوید.
عبیده شرار که همراه با خانواده‌اش به شهر مادرید اسپانیا آمده است، یکی از 19 سارنوال زن است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان عازم پاکستان شد و مدت یک سال تمام را در پاکستان بدون پناهندگی رسمی در بلا تکلیفی سپری کرد تا بالاخره با همکاران دیگر خود موفق به دریافت پناهندگی به کشور اسپانیا شد. اگرچه او حالا در اسپانیا احساس امنیت می کند، اما او می گوید که نمی تواند از زندگی جدید خود لذت ببرد، زیرا هر لحظه به یاد می آورد که زنان کشورش در درد و رنج به سر می برند.
I'm free. Here I am safe.
حالا اینجا همه آزادی های فردی خود را دارم، امنیت دارم، به هر جایی که خواسته باشم میتوانم بروم و هر نوع پوشش را خواسته باشم میتوانم داشته باشم، هر کاری که بخواهم میتوانم انجام دهم. اما نگران زنان زیاده هستم که در افغانستان زندگی میکنن و محکوم به خانه نشینی در داخل چهاردیواری خانه هایشان شدند.
این در حال است که آزادی های زنان در افغانستان با روی کار آمدن طالبان بر قدرت در آگست سال 2021 و با تفسیر سختگیرانه طالبان از شریعت اسلامی به طور کلی ناگهانی محدود ساخته شد. قضات و سارنوالان زن در این جریان تهدید شدن و هدف حملات انتقام جویانه مجرمین رها شده از زندان ها قرار گرفتند. یکی از سارنوالان که از گرفتن نامش به دلایل امنیتی با میورزد میگوید که من در تمام ولایت خود تنها زنی بودم که این وظیفه را به پیش می بردم.
نه از طرف گروه طالبا و از کسی که در زندان بود، زندانی بود، از طرف فامیلاشان ما تهدید زیاد میدیدم، از طریق تلفن، از طریق خویشاوندای ما مستقیما در موز ما را تهدید میکردن. به اون خاطر شوهرم زنگ برش میمد، برش تلفن میشد که خانم خدا نمان که در وظیفه برد، سارمالی برد، اونجا خانم نیستن، زن در اونجا میره، خانم های ما همه گیره چشمشان واز شد، یعنی در اونجا میره در محکمه دست سارمالی میره، ما را بندی میکنن.
بر اساس گزارش ها بسیاری از زنان افغان گفتند که از سوی جامعه جهانی و سازمان های بین المللی تنها رها شدند. ایگناسیو رودریگوز، وکیل اسپانیایی و رئیس سازمان غیر دولتی 14 وکیل که مستقر در شهر بیلباو می باشد و از حقوق دانانی که تحت تعقیب قرار می گیرند دفاع می کند.
جامعه بین المللی ادغام زنان در سیستم قضایی و زنان را به عنوان دستاورد خود معرفی کردند، اما زمانی که طالبان دوباره قدرت را به دست گرفتند آنان را رها کردند و رفتند.
از سوی دیگر مونیکا فراکویک، قاضی پولندی شجاعت و سخت کوشی زنان افغان را ستایش کرده میگوید که در این شرایط سخت که برای زنان افغان پیش آمده باید آنها را کمک و یاری کنیم. این در حال است که طالبان بارها گفتند که افغانستان خانه مشترک همه افغان ها است و از آن عده از افغان هایی که افغانستان را ترک کردند خواستند تا دوباره به کشور بازگردند، ولی محدودیت های روزافزون حکومت طالبان بر زنان باعث شده تا تعداد زیادی از افغان ها کشور را ترک کنند.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. برایتان وقت خوش آرزو میکنیم.